اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روز 17 ماه مبارک رمضان، یادآور سال روز پیروزی مسلمانان در نبرد بدر است که در این نبرد مسلمانان غالب شدند به اذن خدا. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، سر سال دوم هجری. همچنین 17 ماه مبارک رمضان یادآور معراج نورانی پیامبر گرامی اسلام در سال 5 بعثت است. ان شاء الله خداوند به برکت این ایام به عمر و زندگی و کشور ما برکت عنایت بفرماید. نثار روح شهدا گذشتگان، خاصه شهدای بدر، صلوات عنایت کنید. تفسیر و توضیح آیات نورانی سوره احزاب مورد بحث ما بود. عرض شد 17 آیه این سوره به جنگ احزاب اختصاص پیدا کرده، از آیه 9 به بعد. چند تا از موضوعات این آیات، از جمله موضوع آزمایش، از جمله موضوع امدادهای غیبی الهی در نبرد خندق مطرح شد. امروز 3 آیه رو، یعنی آیه 12، 13 و 14 رو مطرح میکنیم و یک نکته ای رو انشاءالله ازش برداشت خواهیم کرد. قرآن کریم می‌فرماید در نبرد احزاب منافقین و مؤمنین ضعیف الایمان، دیروز گفتیم مردم 3 دسته شدن تو احزاب: مؤمنین استوار و محکم، مؤمنین سست و کسانی که ایمانشون متوسط به پایین بود، و دسته 3 منافقین. قرآن می‌فرماید این 2 دسته، یعنی منافقین و مؤمنین ضعیف الایمان، سست ایمان، اینها ترسیدند وقتی دیدن دشمن با 10,000 نیرو رسید پشت مدینه، چند نفرم تونستن از این خندق عبور کنند. وحشت اینها رو گرفت و این حرفا رو زدن. من اول حرفاشون رو میگم بعد توضیح میدم. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، منافقا گفتن و اونایی که تو دلشون مرضه. حالا بعضی مفسرین مثل مرحوم علامه میگن اینا اشاره به 2 گروه، برخی هم میگن نه، اینا در واقع توضیحه، یعنی منافقی که تو دلش مرضه. اینها گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، العیاذ بالله، خدا و پیغمبر ما رو گول زدن، ما رو فریب دادند، ما متضرر شدیم. چون پیغمبر اکرم گفتیم روزای قبل وقتی اولین کلنگو زدن، جرقه ای زد، فرمود من امپراتوری ها رو میبینم، امپراتوری روم رو نابود میشه، جرقه 2، 3 وعده داد، فرمود من میبینم در آینده امپراتوری ها از بین میرن، وعده پیروزی داد. حالا که دشمن پشت مدینه رسیده، 10,000 نیرو شهر مدینه رو محاصره کردن، افرادی از خندق عبور کردن، پس العیاذ بالله ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، اینا ما رو گول زدن، ما رو فریب دادن خدا و پیغمبر. این یک. آیه دوم، بعضی از اینا رو کردن به مردم مدینه. و اذ قالت طائفه منهم، یک گروهی از این مؤمنان سست ایمان یا منافقین گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم، مردم یثرب، مدینه جای موندن نیست، انقدر خطر جدی، دشمن تا پشت دروازه آمده. یثرب نام اصلی مدینه بوده، منتها بعد از آنی که پیامبر آمدن دیگه به اینجا مدینه میگفتن، تا 15 نام نوشتن برای این شهر، تیبه، تابه، قاسمه، مرحومه، محبوبه، اسامی زیادی براش نقل کردن. خود واژه یثرب معنای خیلی خوبی نداره، معنای ملامت و سرزنش توشه این لغت یثرب، و لذا تعمدن اندک اندک این نام به فراموشی سپرده شد. امروز هم دیگه کسی نمیگه یثرب، همه میگن مدینه، مدینه النبی. رسول خدا بعضی نامها رو خودشون تغییر دادن، بعضی هم به مرور عوض شد. یثرب، خود این یا اهل یثرب، با اینکه تا سال جنگ خندق کلمه مدینه و طیبه و اینا هم گفته میشد، همین معلوم میشه اینا برگشتن به گذشته. یا اهل یثرب، آی مردم یثرب، لا مقام لکم، نمونید تو مدینه، فرجعوا، برگردید سراغ زن و بچه هاتون، سراغ خانواده هاتون. اینم یه بخشی از آیه. و یستعذن فریق منهم، یه تعدادشون که حالا یه خورده دین و ایمونشون قوی تر بود و یا لااقل میخواستن ظاهر رو رعایت کنن، که بعضی مفسرین نوشتن اینها منافق نبودن ولی ایمانشون خیلی ضعیف بود، اینا بهانه تراشیدن، توجیه کردن، اومدن خدمت پیغمبر. مال قبیله قطفان و بعضی قبیله های دیگه مدینه بودن، گفتن یا رسول الله ما خونه هامون حفاظ نداره، اگه دشمن بریزه تو مدینه، زن و بچه ما رو اسیر کنه، خونه هامون رو توش حمله کنه، شما راضی هستی؟ اجازه بده ما ول کنیم مرز رو و بریم خونه هامون رو مواظبت کنیم. و یستعذن و فریق منهم، یه تعدادی از نا اومدن اجازه بگیرن النبی، از پیغمبر. یقولون ان بیوتنا عوره، گفتن خانه های ما حفاظ نداره، خانه های ما به اصطلاح رهاست، راحت دشمن میتونه توش نفوذ کنه. قرآن میفرماید و ما هی به عوره، دروغ میگن، توجیه میکنن، میخوان از گیر جنگ در برن. ان یریدون الا فرارا، میخوان در برن. بگو ترسیدیم، چرا بهانه میتراشید، چرا توجیه میکنید؟ توجیه گناه از خود گناه بدتره، توجیه گناه یک نوع در واقع رنگ و لعاب زدن به زشتی گناهه، توجیه گناه یک قبح گناه شکستنه، یک نوع در واقع عذر تراشی بی مبناست. راحت بگو آقا ترسیدیم. چرا میگید خب تو جنگ تبوک هم این حرفا میزدن، پیغمبر میگفت بیایید بریم، میگفتن این جنگ با رومی هاست، زنای رومی هم حجاب ندارن، به ما اجازه بده نیاییم، ما نگامون به این زنا میفته گناه میکنیم، یه وقتی معصیت میکنیم، ما اگه بیایم جنگ ممکنه این زنها ما رو گول بزنه. جاهای دیگه هم این حرفا رو میزدن، تو صلح حدیبیه هم، حالا آیهش رو میخونم براتون، قرآن کریم میفرماید بعضیا نیامدن از این عذرخواهی ها و عذرتراشی ها، نه عذرخواهی، توجیه گناه، که حالا توضیح میدم، امروز بحثم راجع به توجیه گناه. گفتن یا رسول الله خونه های ما حفاظ نداره، بذار ما برگردیم. قرآن میفرماید دروغ میگن و ما هی به عوره، اینطور نیست. این یریدون الا فرار، اینا میخوان در برن، اینا ترسیدن، اینا دلشون اون بت پرستیه و اون کفر قبلی داره دوباره شعله ور میشه. بعد خدا علت اصلیشو میفرماید، میگه ببینید مردم، حالا اینا همه بعد از جنگ احزاب نازل شده ها، اینا داره تاریخ جنگ احزاب رو میگه. قبلا گفتیم اینا آیاتی است که بعد از جنگ نازل شد. قرآن میفرماید ببینید اگر دشمن به این مدینه حمله کنه، فرض کنیم اصلا مدینه رو گرفت از دست مسلمان، همینایی که دارن این حرفا رو میزنن زود میرن کافر میشن، زود رنگ عوض میکنن. ولو دخلت علیهم من اقطارها، اگر بشه دشمن وارد مدینه بشه، از اطراف مدینه هجوم بیاره، به هر حال بگیره مدینه رو. ثم سئلوا الفتنه، از اینا بپرسن خب شما مسلمون هستید یا مشرک میشید؟ اینا رو جای گیر بندازن بین اسلام و کفر. قرآن میفرماید که لعتوها، میگن ما مشرکیم، از اسلام دست برمیدارن. و ما تلبثوا الا بها الا یسیرا، خیلی کم میتونن مقاومت کنن، قدرت مقاومت در برابر این موضوع رو ندارن. حالا اصلا فرضم کنیم دشمن ری خونه شما رو گرفت، مگه انسان از اعتقاداتش دست برمیگرده؟ مگه عقیده که میفرماید، خدا میخواد بگه اینا عقیدهشون سسته، اینها مبنای اعتقادی ندارن، اینا همه بهانه است، توجیهه. برادران عزیز، خواهران گرامی، به همین مناسبت من یه بحثی رو دیروزم قول دادم راجع به توجیه گناه داشته باشم. انسان‌ها در بحث گناه سه دستن. وقتی کسی گناهی میکنه، یک، معترف، میگه خدایا من گناه کردم، ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، این خیلی خوبه، این موجب توبه میشه، موجب بالاخره گناه بده، ولی اعتراف به گناه، اینی که من این کارو کردم، بازی سرش در نیاره، آقا این مال ربا بود من گرفتم، این دروغ بود، این غیبت بود، این اعتراف به گناه خودش پیش خدا یه جایگاهی داره. شما تو دعای کمیل ببینید، مناجات تائبین ببینید، پشیمانی، اظهار گناه، این یک دسته، معترف. دسته دوم منکر، میگه اصلا گناه نکردم، خیلی خوب کاری کردم، بازم انجام میدم. خب اینا تکلیفشون روشنه، اون معترف، اینم منکر. دسته سوم توجیهگر. توجیهگر کسیه که خطای خودشو، اشتباه خودشو، که حالا من بعضی آیاتشو براتون میخونم، میخواد عنوانشو عوض کنه، میخواد، قبول نمیکنه این رشوه است، میگه هدیه است، قبول نمیکنه این رباست، میگه این بیعه، قبول نمیکنه این تهمته، میگه این مناظره انتخاباتیه، قبول نمیکنه این غیبته، میگه این بحث سیاسیه، قبول نمیکنه این مال مردم خوریه، میگه مال خودمونه. این خطرناکترین قصه تو گناهه. من سالای قبل روایت شو اینجا خوندم که اربعتون فی الذنب اشد من الذنب، چند تا کاره که از گناه بدتره، یکیش همین توجیه. حالا اون روایت رو الان نمیخوام تکرار کنم، کوچک شمردن گناه، شادی بر گناه، اصرار بر گناه، توجیه بر اینا، گناه رو خرابترش میکنه، این خیلی بده. و لذا تو جامعه زیادم شما ببینید آقا میترسه، اسمشو میذاره احتیاط، ما احتیاط میکنیم تو این مسائل وارد نمیشه، بگو میترسم، احتیاط چیه؟ میترسم نهی از منکر کنم، میترسم دفاع از حق کنم. گاهی بعضیا توجیه ترس خودشونو میذارن احتیاط، کتمان میکنه حق رو، میگه تقیه. بله تقیه ما هم قبول داریم، تقیه دین ماست، اما اینجا که جای تقیه نیست. امام حسین تقیه کنه روز عاشورا در مقابل یزید، امام در مقابل سلمان رشدی تقیه نداره، حق رو زیر پا میره، اسم کتمان رو میذاره تقیه، اسم ضعف نفس داره، اسمشو میذاره حیا، بگو ضعیفم، نمیتونم وارد. چرا؟ عنوان خوب به کار زشت دادن. این یکی از اموریست که قرآنم در سوره مبارکه انعام آیه 149 نگاه کنید، میفرماید مشرکین میگن، حالا من اقسام توجیه امروز براتون عرض میکنم، بهشون میگن چرا مشرک شدید؟ میگن خدا خواست. لو شاء الله، اگه خدا میخواست ما اشرکنا، ما مشرک نمیشدیم. خدا مینزن گردن خدا، قرآن می‌فرماید فلله الحجت البالغه. آقایان اهل علم جلسه حضور دارن، این لغت رو تو قرآن ببینید، فلله الحجت البالغه. کلمه الحجت البالغه یعنی اون پاسخی که به توجیهگرا داده میشه، اون پاسخی که به آدمایی داده میشه که میخوان از گناه خودشون فرار کنن. نه، خدا حجت بالغ داره، حجت روشن داره، تو قیامت، تو دنیا. این چه حرفیه شما میزنید؟ لذا شما نگاه کنید، من یه آدرس دیگه بهتون بدم، سوره یاسین. خب همه شما میدونید انفاق ثواب داره. انفاق هم وظیفه دولتی نیست، وظیفه مردمیه. هر کسی همسایش و فامیلش و دولت هم باید کمک کنه، ولی هر کسی به گردنش فقر رو تو جامعه ریشه‌کن کنه. ببینید توجیهگرا حرفاشون هم ظاهرش رو قشنگ میکنن. و قرآن میفرماید و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله. به بعضیا میگی انفاق کن، به مردم کمک کن. قال الذين كفروا، کفار میگن للذين آمنوا، به مؤمنای فقیر، انطعم من لو یشاء الله اطعمه. سوره یاسین دیگه، من لو یشاء الله، اگه خدا خودش میخواست به اینا میداد، لابد صلاح ندیده به اینا پول بده، لابد ظرفیتشو نداشتن، لابد لیاقتشو نداشتن. قارون پولش از پارو بالا میرفت، مردم از گرسنگی میمردن، میگفت خدا به من داده، اگه میخواست به اینا میداد، من خدا بخیله. ببینید این میشه توجیه. لذا من فکر میکنم این بحث مهمیست امروز تو جامعه، که من 6 قسم توجیه رو یادداشت کردم برای شما میشمارم. دقت بفرمایید انشاءالله که ما مبتلا نباشیم، چون توجیه قدرت توبه رو میگیره، توجیه قبح گناه رو میشکنه، توجیه گناه مانع رشد انسان میشه. توجیه گناه مثل این که انسان یه عینک سبزی بزنه لجن رو چمن ببینه، یه عمری تو لجنه، فکر میکنه تو چمنه. مولوی دارد تو یکی از داستانهای مثنویش میگه یک شغالی بیرفت برای دزدیدن مرغ، صبح زود خلاصه از این پشت بام به اون پشت بام، از این خانه به اون خانه، بلکه یه مرغی پیدا کنه و اینو بخوره. کارش اینه دیگه، شغل شغالینه. میگه اشتباهاً تو یکی از این پشت بام‌ها که رد میشد یه سوراخی بود، ندید افتاد تو این ساختمان، اونجا مغازه رنگ فروشی بود، افتاد تو خمره رنگ. بالاخره با مکافات از خمره آمد بیرون و تا درم صاحب مغازه باز کرد فرار کرد. رنگام دیگه بدنش خوش شده بود یواش یواش. آمد بین شغال ها دیدن این قیافش فرق کرده با همه، این غیر شغال های دیگه است، شغال های دیگه رنگشون با این متفاوته. گفتن که تو چه رقم شغالی هستی؟ گفت من شغال نیستم، من طاووسم. از این به بعد به من این خطره که شغال فکر کنه طاووسه، این خطره. گفت این مخانیدم شغال، کی شغالی را بود چندین جمال. من ببین چقدر من اگر شغال فکر کرد طاووسه، این خطرناکه. اگه کسی وسط لجن فکر کرد تو چمنه، این خطرناکه. قرآن می فرماید این بدبخترین آدمه. آخر سوره کهف، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون الصنعا. میدونید ما تو قرآن خسر داریم، آسر که نفت داشته. خب یه تانکر نفت 10,000 لیتر 20,000 لیتر نفت میگیره، یا بنزین میگیره، یا مواد سوختنی میگیره. این باید میامد مثلا این 10,000 لیتر نفت رو خالی میکرد تو منبع فلان شرکت، که زمان جنگیارشون آقایون، حتی بعدش تا مدت ها گاهی 1 ساعت بعد تو صف نفت میستادی، نفت بعضی ها گیرشون نمیامد، بنزین کم بود، نفت کم بود، بعضی ها دوچار مشکل میشدن. الحمدلله برکت خون شهدا این موانع رفع شد. میگم من این 10,000 لیتر بنزینی که نفتی که باید خالی کنم تو منبع، 200 لیتر کفش نگه می‌داشتم. حالا تو 10,000 لیتر نفت 200 لیتر که چیز خیلی نیست، خودشو نشون نمیده. اون صاحب مغازه‌م که نمیرفت، یا اون صاحب شرکت، یا اون پمپ بنزین بیاد همه اینا رو وزن کنه که بعد می آمدم این 200 لیتر مثلا 10 تا 20 لیتری می کردم در خونه فقرا، در خونه مستمندا. حالا من کار خوبی کردم حاج آقا؟ گفتم این قصه همونه که زمان امام صادق دزدی می کرد انفاق می کرد. امام صادق فرمود نه دزدی کن، بابا این مال حق الناسه، حق نداری. آقا جلو منو گرفته تو نیمه شعبان میگه حاج آقا ببین چه چراغونی کردیم، دستتون درد نکنه حاج آقا، همه برقاش رو سیم شهرداری انداختیم، یکیش هم از خون. خب اشکال داره شما میگه هماهنگی چیه، مال امام زمانه. خیلی الان مزیت اینا تو مردم زیاد شده، من حالا زیاد شده یعنی در عده ای نه در کل، علتش همینه. ببینید توجیه گناه فکر میکنه کار درست میشه، علت زیاد بودن فکر میکنه کار درست میشه، واقعا فکر میکنه این اگر 100 تا پیت نفت در مردم داد چقدر اون بابا پیرزنه دعاش میکنه خدا پدرتو بیامرزه، خدا مادرتو بیامرزه، بچه هم داشتن از سرما میلرزیده، فکر میکنه کار خوبی میکنه. این وقتی نان و انار میدزه میده در خونه فقیر، چقدر اون فقیر به این دعا میکنه. این اصلا جلو امام صادق هم ایستاد گفت آقا از شما بعیده، درسته من 4 تا چیز دزدیدم ولی انفاق کردم، 4 تا شده 40 تا، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. الان این داعش خوارج در گذشته این جریانای تکفیری اینا همه اشکالشون همینه. شما فکر نکنید یه جریانای سیاسی ان، فقط یه جریانای فکری ان. چرا باید روی این جوون 16 ساله اینطور کار بشه که فیلم بگیره قبل از انفجار بگه من دارم میرم بهشت؟ با کشتن مردم، با کشتن زن و بچه، با کشتن بیگناهان. این توجیه خیلی خطرناکه. توجیه یعنی وجیه جلوه دادن، آبرو دادن به یک کار زشت. من این 6 قسم رو برای شما بگم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. یک، توجیه اعتقادی. خطرناکترین توجیه اینه. قرآن می‌فرماید ایمان نمی‌آوردن، می‌گفتن لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگه خدا می‌خواست ما بت نمی‌پرستید، خدا خواسته. الان تو جامعه هم گاهی انسان اینا رو مشاهده می‌کنه، آقا کوتاهی می‌کنه، تند میره، یا تو قضا یا تو بیمارستان یا خطاهایی که میشه از دنیا میره. آقا تقدیرش این بود، عمرش بیشتر از این نبود. این سوره انعامه، ببینید قرآن کریم اول سوره مبارکه انعام میفرماید ما دو تا اجل داریم، ثم قضا اجلا و اجل مسمى. هر کسی یه اجل مسمایی داره. آقا 70 سال عمر شماست، هم سر 20 سالگی برو خودت از پشت بام بنداز پایین، بگو تقدیر این بود، با ماشین تون برو تصادف کن، داروتو نخور، دچار اعتیاد بشو. این چیز روشنیه، این عجل معلقه. در روایت داریم امام فرمود اونقدری که مردم در اثر گناه میمیرن در اثر مرگ طبیعی نمیمیرن. یه جوان دیروز از من سوال کرد گفت آقا اینو به من توضیح بده. گفتم من یه مثال برای شما میزنم، شما یه چراغ داری 20 لیتر نفت داره، این باید 24 ساعت بسوزه، به طور طبیعی اینه، تعریفش اینه. اگه این 24 ساعت روشن بود خاموش میشه، تمام میشه، احدی هم دیگه نمیتونه روشن نگهش داره، یک دقیقه اضافه روشن نمیماله چون نفتش تمام شد. اما شما نیم ساعت این چراغ روشن بود، یه پتو بنداز دوش فوت کن، بازم خاموش میشه، ولی ظرفیتش استفاده نشده، هنوز 20 لیتر نفتش 19 لیتر تو منبعشه. اینایی که مرگ خودشون رو جلو میاندازن، قطع رحم میکنه، مرگش زودتر میاد، بی توجهی میکنه، بی دقتی میکنه، پزشک نمیره، یا خیلی از عوامل و اسبابی که پیش میاد، اینها قصه همون فوت کردن چرا. بله جفتش چرا خاموش شد، منتها یکی با فوت، یکی با ظرفیت طبیعی. توجیه میکنن بعضیا کوتاهی های خودشون رو در مورد مسائل مختلف. 7000 انسان رو توی منا به کشتن دادن، به شهادت رسوندن سعودیا. بعدم اومد آقای خطیب جمعه گفت قضا و قدر الهی است، کوتاهی شما پای قضا و قدر الهی است. بله معنای قضا و قدر رو یه روز اینجا توضیح دادیم یعنی چی. ما من امر الا به قضاء الله، نمیخوام وارد بحث‌های اعتقادی بشم، سنگینه برای اینجا. اما این توجیه یزید ملعون، آقا شما دیگه از این بالاتر، یزید ملعون پسر پیامبر رسول خدا رو به شهادت رسونده، نشسته کنار سر مقدس ابو عبدالله مست لایعقل قرآن داره میخونه. قل اللهم مالک الملک تو ات الملک من تشا، خدا خواست ما مالک باشیم، خدا خواست. اصلا وقتی رو کرد به امام سجاد، میدونید جبر اولین بار توسط شیطان مطرح شد، منتها جلو که آمد اموی ها خیلی مروج جریان جبر بودن، رو کرد به امام سجاد گفت شما برادری داشتید تو کربلا به نام علی، من شنیدم خدا او رو کشت، خدا او رو کشت. ببینید امام سجاد فرمود نه خیر، اون برادر من بود، از من بزرگتر بود و اونو شما به شهادت رسوندید. رو کرد به زینب کبرا، اون ملعون، گفت دیدی خدا با شما چه کرد؟ زینب، یعنی خدا راضی زینب اسیر بشه ابی عبدالله؟ این چه حرفیه؟ کوتاهی ها و ظلم ها رو بعضیا میخوان توجیه کنن، بیشترم افرادی دنبال این توجیه هن که میخوان فرار از مسئولیت کنند. این یک توجیه، توجیه اعتقادی. دوم که اینم متاسفانه آدم گاهی تو جامعه میبینه، آقایان، خواهران، بینندگانی که صدای ما رو میشنوید، اینا رو دقت کنید، گاهی توجیه اقتصادی است. آقا خمس نمیده، میگه مالیات دادم به دولت. آقا کوچه ربطی بین مالیات و خمسه؟ میره میگرده تو روایات، یه روایتی پیدا میکنه ائمه گفتن خمس بر شما مباهه. مگه شما تو پزشکی خودت میرو تو کتابای پزشکی میگردی دارو پیدا میکنی؟ کدام بیماری؟ مثل بنده که اطلاعات پزشکی ندارم، خودم میرم اول تا آخر کتابهای پزشکی رو بگردم، بگم ها این خوبه برای مریضی. اصلا کی گفته مریضی من اینه؟ میرم آزمایش میشم پیش پزشک، هر داروی داد میگم چشم. 1200 سال تقریبا از غیبت میگذره، علمای شیعه، بزرگان شیعه نشستن این روایات رو هم ریختن، از روایات وجوب خمس رو پیدا کردن. حالا شما اومده یه روایت پیدا کردی، امام در یه شرایطی یه جای اباحه فرموده، این بزرگان، مراجع، شخصیت ها، علما، امام عزیز، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، استولسن اصفهانی، اینایی که هیچ وقت نمیان قیامت خودشونو فدای اینجور مسائل کنن، به این فتوا رسیدن. شما میگه نه من یه جایی پیدا کردم، آقا سالها خمسشو نمیده، با توجیه اینکه من یه همچین روایتی پیدا کردم، یا مالیات به دولت میده. حرامه، جایز نیست. خیلی ها گاهی انسان مطالعه میکنه، فاکتور جلب میکنه برای وام، آقا کار مردم رو میخوام را بندازم. عزیز من، این وام با این فاکتور جعلی ربا میشه، مشکلی ایجاد میکنه. و همینطور برید شما دنبال مصادیقش، قرآن کریم اشاره داره به بعضی از این مصادیق، توجیهات اقتصادی. اسم رشوه رو عوض کنی، اومد شب در خانه امیرالمومنین در زد، اشعث ابن قیس، آقا در رو باز کرد، چه کار داری؟ آقا یه هدیه آوردم خدمت شما، حلوای زعفرانی خیلی که بوی این حلوا متساعد بود. آقا فهمیدین چی چیه؟ زکات، صدقه است. گفت نه آقا، هدیه است. آقا فهمیدن این یه کارش گیره یه جایی، این پول رو داده برای اون کار. فرمود برو، اگر علی رو میخوای با این چیزا بفریبی امکان نداره، علی اون کسیست که اقالیم سبع رو به او بدن حاضر نیست، یک مورچه از دهان یک مورچه دانه به ظلم گرفت. نپذیرفت. آقا فهمیدین توجیهه؟ توجیهات عنوان رو عوض نکنیم، تغییر ندیم. آقا این رشوه است، چرا بازی سرش در میاد؟ این رباس، این وام با این فاکتور جعلی اشکال داره. و مواردی که گاهی تو جامعه خب برکت از زندگی ها سلب میشه وقتی اینطور بشه. سوم، توجیه اجتماعی است، اینم خطرناکه. آقا مردم اینطور میگن، خواهی نشوی رسوا همرنگ جامعه اینطور میپسنده. این غلطه. افرادی که به اسم در واقع همراهی با جامعه، همراهی با عرف، دختر خانم اتفاق افتاده، گاهی میبینید مادرش، پدرش، بستگانش، مردم گاهی کمک میکنن که جهیزیه ساده ای، میگه نه نه امروز این یخچال باید باشه، امروز این تالار باید باشه. من بارها گفتم یکی از دلایل کاهش ازدواج الان تو جامعه که خیلی متاسف شدم تو اخبارها شنیدم 2% خورده کاهش ازدواج داشتیم، 5% و 57% افزایش طلاق. یکی از دلایل چشم هم چشمی است. خیلی بده. ما سابق که میگم ما خیلی قدیمی نیستیم، یادمونه 80% عروسی ها تو خانه ها بود، یه چادری میزدن خانه ی عروس، حالا همه میخوان توی تالارهای گران. این قم چند تا الان تالار داره؟ بله بگیرن انشاءالله کاسبیشون هم بگرده، بالاخره اینا باز شده برای این کارا، اما نه همه ی اقشار این توانو داشته باشن. 30 میلیون 40 میلیون گاهی هزینه های سنگین، پسر خاله گرفته، پسر عمو گرفته، همسایه گرفته. این چشم هم چشمی ها، این توجیهات اجتماعی، سنت های غلطی که گاهی تو جامعه رواج داره، سنت های غلط. اینم سوم. چهارم، توجیه سیاسی است که اینم یه اشاره کردم تو آقا ما میخوای رأی بیاریم پس دروغ بگیم اب نداره، تو مناظره غالب بشیم پس تهمت بزنیم اب نداره. نه، ما غیر از اروپا و امریکاییم. یه روز دیگه هم گفتم ما کشور اسلامی هستیم، ما اینجا قانون اساسیمون مبناش قرآنه، ما اینجا امام با نیت پاکش این انقلاب رو بنیان گذاشته، شهدا صادقانه جبهه رفتن. تو انتخاباتمون باید صداقت باشه، تو مناظراتمون باید صداقت باشه، تو مسائل سیاسیمون باید با مردم رو راست باشیم. توجیه سیاسی. هارون الرشید موسی بن جعفر علیه السلام رو دستگیر کرده زندان کنه، ببینید کار دنیا رو، آمده کنار قبر پیغمبر، السلام علیک یا ابن عم، پسر عمو بر شما سلام، یا رسول الله انی اعتذر الیک، من از شما عذر میخوام، این فرزند شما چون داره تو جامعه تشتت ایجاد میکنه باید یه مدتی زندان بره. یرید و تشتت، امام کاظم رو به این بهانه کنار قبر پیغمبر در حضور مردم با این توجیه گرفت زندان کرد. ببینید این همان است که گاهی توجیه تو مسائل سیاسی ورود پید، چون آقا بحث سیاسیه پس غیبت اب نداره، چون بحث سیاسیه تهمت اب نداره، چون بحث سیاسی. نه، سیاست ما خدا رحمت کند مرحوم شهید مدرس و باید عین دیانت باشه، سیاست ما مبنای دینی باید داشته باشه، سیاست ما اون سیاستی است که قرآن کریم و روایات بر اساس صدق بنیان گذاشتند. اینم یه توجیه. پنجم، توجیه روانی. اینا رو دیگه چون فرصت گذشت کوتاه میکنم. توجیه روانی یعنی این که بعضی ها گناه خودشون رو با توجیهات روحی و روانی، با توجیهات از پیش خود از کنارش عبور میکنن. مثال عرض میکنم، آبرو طرف رو میریزه بعد میگه مزاح بود. این چه مزاحی بود؟ چون آبرو طرف رو بردی شخص. یا یه کلمه اولش میگه غیبتش نباشه و ولی فلان، تمام شد دیگه. شما یه خدا حفظ کن آیت الله مظاهری ما درس اخلاقشون میرفتیم، میگم شما نجس رو بگی زیر شیر آب، شیشه شراب رو بگی زیر شیر آب، مگه پاک میشه؟ پاک نمیشه که. نجاست با زیر شیر آب رفتن پاک نمیشه. غیبتش نباشه اما شروع میکنه به گفتن. اینم یکی از مواردی که گاهی خود انسان میخواد برای خودش در واقع یک آرامش روحی پیدا کنه با یه غیبتش نباشه. و آخرین مورد که بحث امروز ما بود در قرآن، توجیه نظامی. همینی که نمیاد جبهه میگه خانه های ما حفاظ نداره، همینی که نمیاد تو جنگ تبوک میگه دختران رومی منو گول میزنن. فرار از جنگ، در یک کلمه من خروجی بحثمو بگم و دعاتون کنم، خروجی بحث من اینه: گناه کردیم بازی سرش در نیاریم، خدایا غیبت کردم ببخش، مثلا این ربا بوده میذارم کنار، خمسمو ندادم از امروز میدم. اما اینکه توجیهش کنیم، بازی سرش در بیاریم، رنگ و لعاب بش بدیم برای فرار از مسئولیت، این کار از اصل گناه بدتره، این کار گناه بدتر از اصلشه، معصیت بالاتر از اصلشه. و این کار به تعبیر قرآن انسان رو به سوی اخسرین و زیانکاران میبره. خدایا به آبروی قرآن قسمت میدیم به همه ما توفیق درک معارف اسلامی و توفیق بهره‌مندی از آمرزش گناه رو عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم ریشه گناه، ریشه توجیه گناه، ریشه فقر، گرانی، اعتیاد، طلاق از این کشور ریشه‌کن بگردان. این سه تا آیه‌ای که به مناسبتش بحث کردیم، انشاءالله آیه 15 سوره احزاب فردا نکاتش خدمت شما عرض خواهد شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. کربلا هم شما این توجیه رو میبینید، گوشواره از گوش دختر کوچک ابی عبدالله میکشه، گریه میکنه، بهش میگن چرا گریه میکنی؟ میگه خب دلم میسوزه این بچه. میگه خب نکن این کارو. میگه یأخذها غیری، من نکنم یکی دیگه این کارو میکنه، من این گوشواره رو نبرم اون یکی میبره. این شد توجیه، من نکنم یکی دیگه انجام میده. خود عمر سعد با توجیه اومد جلو، گفت توبه میکنم از این مدت. حالا راه رسیدن به ری کشتن ابی عبدالله است، بعد از این کاری که انجام دادم توبه میکنم، آیا این قابل پذیرشه؟ بعضی ها ابی عبدالله علیه السلام رو تنها گذاشتن تو کربلا، گفتن مثل اون شخص حرثمت ابن سلیم یا سلیم، گفت لی اولادون صغار، ما بچه کوچیک داریم، باید بچه هامون رو مواظبت کنیم. کربلا زیاد از این نمونه ها میبینید، فرار از مسئولیت با گفتن لی اولادون صغار، گوشواره از گوش بچه کشیدن با گفتن یأخذها غیری، ابی عبدالله رو به قتل رسوندن با گفتن اینکه توبه میکنیم. عزیز من عبیدالله حر جوفی امام حسین رو یاری نکرد، توجیهش این بود، گفت آقا من میخوام خونم هدر نره، قتلم مطرح باشه، کنار شما کشته بشم ممکنه این اسم و این نام و این عنوان دیگه از من از بین بره. ببینید توجیهات اینطوری. برخی نیامدن دعا کردن برای امام حسین، اون شخص سینه امام حسین رو بوسید، آقا فرمود خب منو یاری کن، گفت نه آقا من دیدم جد شما سینه شما رو میبوسه، منم میبوسم، اما یاری نکردن. و نمونه های دیگری که شما میبینید، قرآن کریم میفرماید بچه هاشون رو میکشتن از ترس گرسنگی، خشیت املاق، لا تقتلوا اولادکم، بابا بچه رو سقط نکن، بچه رو نکش، از بین نبر، اونی که به تو روزی داده به این بچه میده، نترس از فرزنددار شدن. این تفکر، تفکر جاهلیته که بعضیا از ترس روزی یا تربیت فرزند تن به بچه داری نمیدن، و این وضعیت کشور شیعه است که ما باید با کاهش جمعیت مواجه باشیم، در صورتی که گذشتگان ما که شما اینجا نشستید خیلیاتون، پدران شما، اجداد شما با اوضاع بسیار اقتصادی بدتر از این کمتر از 7-8 اولاد نداشتن. همتون که اینجا نشستید بگید، من از شما بپرسم، آیا پدران شما وضعشون از شما بهتر بود یا نه؟ اولادشون از من و شما بیشتر بود یا نه؟ یه آقای چند روز قبل میگفت ما 6 یا 7 اولاد پسریم، 3 اولاد دختر، نزدیک 10، میگفت مجموعمون 10 بچه نداریم، یعنی ما 10 به اندازه یه بابام نتونستیم کار کنیم. پدر ما 1 10 اولاد داره، ما 10 میگفت الان هم ازدواج کردیم و رفتیم از خونه بیرون، میگفت بعضیامون نداریم، بعضی هم یکی داریم، میگفت ما 10 به اندازه یه بابامون اولاد نداریم. در صورت که خودش هم میگفت، پدر من میگفت یه دستفروش بود، میگفت میومد جلوی این مسجد امام یه دستمالی پهن میگفت، یه مش ناخونگیر و کاغذ و نمیدونم قیچی و اینا میفروخت، میگفت ما هم الان هممون کار داریم، هممون هم وضعمون خوبه، 10 به اندازه پدرمون. خب اینا تفکر، قرآن میفرماید لا تقتلوا اولادکم، بچه رو از بین نبرید، جلوی فرزند رو نگیرید با اینجور تفکرات. خب دوباره من برگشتم به بحث دیگه، خستتون نکنم، انشاءالله خدا به ما توفیق بده، جامعه ما، کشور ما، نظام ما در پناه ولایت اهل بیت علیهم السلام روز به روز انشاءالله ارتقا پیدا کند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دیروز از امام مجتبی ذکر مصیبت کردیم، امروز بریم در خانه قاسم ابن الحسن، یتیم امام مجتبی علیه السلام. امام مجتبی 15 تا اولاد داشت، 8 پسر و 7 دختر. حداقل 3 یا 4 تا از فرزنداش کربلا شهید شدن. غیر از قاسم ابن الحسن و عبدالله حسن، 2 نفر دیگر رو هم نام بردن جز به شهدای کربلا. لذا امام حسن به کربلا حق داره، ابو شهداست. یکی از فرزندانش تو کربلا به نام حسن مسنا داماد امام حسین مجروح شده، جزء مجروحان کربلا بوده. بریم در خانه قاسم ابن الحسن. این روزه رو امروز میخوانم به یاد جوونا و نوجوونا، برای هدایتشون، برای عاقبت خیریشون، برای شغلشون، برای ازدواجشون، برای شفای بیمارانشون. این توسل امروز به قاسم ابن الحسن پیدا میکنم. اومد خدمت عمو، عمو جان اجازه میدی من برم؟ یه صحنه‌ای پیش آمد بین قاسم و امام حسین که تو کربلا هیچ کجا پیش نیامده. تنها مورد همینجاست. 2-3 تا تفاوت داره قاسم با بقیه شهدا که مخصوص اوست. یکیش اینجاست، ابی عبدالله رو تو آغوش گرفت، انقدر این عمو و برادرزاده تو بغل هم گریه کردن، حتی غشی علیه ما، هر دو غش کردن، رو زمین افتاد. شاید میخواد بگه عمو زبانم نمیچرخه بگم برو، از من نخواب تو بگم برو. به علی اکبر گفت برو، اما زبانم نمیچرخه، قول بهش داده بود شب عاشورا. میدونید این قاسم 3 ساله بوده، امام حسین عموشه، باباشه، هرچی چشم وا کرده ابی عبدالله رو دیده، امانت برادره. اجازه گرفت، آمد میدان، رجز خواند، خودشو معرفی کرد، شجاع بود، جنگ نمایانی کرد. ولی اون بیدین‌ها تن به تن نمی جنگیدن، گروهی حمله می کردن، تیرباران می کردن. یه وقت افتاد روی زمین، صدا زد عمو منو دریاب. روزه من همین یه جمله باشه. اون شخص میگه دیدم ابی عبدالله اومد بالا سر قاسم، دشمنا رو دور کرد. فاذن الحسین قائم علی رأسه، دیدم بالا سر قاسم ایستاده داره گریه میکنه. میگه عزیز برادر، سخدم صدام بزنی ولی نتونم برات کاری انجام. عز و الله علی عمک. دوست و دشمن دارن نگاه میکنن حسین چه میکنه. آیا مثل علی اکبر جوونا رو صدا میزنه؟ یه وقت دیدن نه، خم شد، خم شد. کاری کرد تو کربلا که با هیچ شهیدی این کارو نکرد. میدونید چه کرد؟ خم شد، سینه قاسم رو به سینه چسبانید. وضع صدره و حالا صدره، سینه رو به سینه چسبانید. اومد به طرف خیمه، مادرش هم ایستاده بود تماشا میکرد. عزیز برادر، مزد حسن را به تو پرداختند، اسب به گلگون بدنت تاختند. کاش نمیدید عمو پیکرت، تا که برد هدیه بر مادرت. یعنی عزیزم، یه روز جلو چشمم بابا تو تیرباران کردند، امروزم بدن تو رو پایمال کردند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم یا الله. به آبروی ابا عبدالله و امام حسن و فرزندانشون قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، تا ما زنده ایم توفیق درک ظهور رو به ما عنایت بفرما. به آبروی بقیت الله العظم آبروی ما رو حفظ کن. بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. جانبازانمون صبر و صلابت عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای این حادثه تروریستی، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره‌مند بگردان. این کشور و این نظام اسلامی در پناه امام زمان، این امنیت و این آزادی خاص رهبری عظیم و شأن محافظت بنما. خدا شر توطئه‌گران به خودشون برگردان، شر داعش و تکفیری ها و آل سعود و آل خلیفه رو به خودشون برگردان. به مقربان درگاهت اشتغال و ازدواج جوانامون رو فراهم بفرما. به نبی و آله صلوات الهی.